الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك السلام على المرمل بالدماء السلام على مهتوك الخباء السلام على مسلوب الإمامة والرضا السلام على خامس أصحاب الكساء السلام على غريب الغرباء والسلام على شهيد الشهداء سلام و صلوات و تحیت الهی به سراج منیر وجود مقدس بشیر و نذیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه رهپویان و سالکان سیرت و سنت و عارفان به حق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و سلام به محضر شما دوستان عزیز و همدل و صمیمی امشب رو در محضر شما بحثی خواهیم داشت در باب یکی از مهمترین درخشانترین و پرارجترین نمونه های مقاتل در روزگار ما که از یک بعد و جنبه شاید کم نظیرترین کاری باشد که در طول 100 سال اخیر تألیف شده و اون کتاب سترگ و ارجمند تطبیقی و متقن و محکم از مجموعه کتب مقاتل به نام نفس المحموم هست. من قبل از این که کتاب رو معرفی کنم نویسنده بزرگوار این کتاب رو خدمت شما معرفی می کنم، شخصیتی که همه شما نام او رو شنیدید و به جرأت می تونیم بگیم هیچ کدام از شما نیست که در خونتون با یکی از کتابهای ایشان سرکار نداشته باشید. شاید بشود گفت تقریبا سومین یا چهارمین کتابی که در خانه هر کدام از شما پیدا می شود کتاب این بزرگوار است. لابد همه شما در خانه های خودتون مفاتیح الجنان دارید. مفاتیح الجنان یکی از 65 اثر ارزشمند این شخصیت بزرگوار است. امیدوارم انشاءالله یه روزی همه تون هم که مشرف میشوید به عتبات عالیات همین اول گفته باشم یادتان نرود که مزار این بزرگوار رو زیارت بکنید. قبل از اون استاد استادش رو زیارت میکنید و پس از زیارت استاد استادش موفق خواهید شد که انشاءالله خود او رو در نجف اشرف در نزدیکی و در جوار مزار امیر المؤمنین علی علیه السلام زیارت بکنید و او کسی نیست جز مرحوم آیت الله شیخ عباس قوی که گاه او را با عنوان محدث قوی معرفی می کنند. شیخ عباس قوی محدث هرچند عنوان قم دارد اما یک دوره از زندگیش رو در قم گذرانده است. سال ولادت ایشان 1294 قمری است و سال وفات ایشان سال 1359 قمری، یعنی چیزی نزدیک به 68 سال از رحلت این بزرگوار می گذرد. ایشون هم رجالی بود، هم سیره نویس بود، هم مفسر قرآن بود و هم مسلط در مسائل تاریخی. در سال 1294 در شهر قم متولد شد و در سال 1316 به نجف رفت، یعنی درست زمانی که نزدیک 22 ساله بود، 22 سال سن داشت که به نجف اشرف مشرف شد تا از محضر استادان بزرگ نجف بهره گیری کند بزرگترین استاد او شخصیت والایی است که باید بگوییم کار مقتل نویسی یعنی نوشتن این نفس المهموم رو هم از او آموخت و از او بهره گرفت و اون مرحوم میرزا حسین نوری است که کتاب ارزشمند لؤلؤ و مرجان که بارهای بار شهید مطهری در مباحث مربوط به عاشورا یعنی در بحث‌های مشهور به حماسه حسینی از کتاب لؤلؤ و مرجان ایشان بهره‌گیری و استفاده کرده. ایشان تحت تأثیر استاد خودش بود، در سال 1320 به قم برگشت، یعنی 4 سال در نجف به سر برد و پس از 4 سال آموزش در اونجا برگشت و تا حدود سال 1329 من یک تاریخچه مختصری از زندگیشو مطرح میکنم. ایشون در قم بود، بعد از سال 1329 به مشهد رفت و تا سال 1346 همه اینا رو که من دارم طرح میکنم قمری است، ایشون در مشهد بود و مجدداً به نجف بازگشت و در سال 1359 همون گونه که اشاره کردم یعنی تقریبا 68 سال پیش در نجف درگذشت و در کنار مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام کنار استاد خودش محدث نوری به خاک سپرده شد. حتما اگر مشرف شدید اونجا مزار این دو استاد بزرگوار رو زیارت بکنید. کردو سهم بزرگی واقعا در نگارش منقح تاریخ عاشورا داشتن، به خصوص اینکه استاد او محدث نوری کار نقد مسائل مربوط به عاشورا رو شروع کرد و این تأثیر جدی داشته در تصمیم گیری استاد مطهری برای طرح بحث‌های مربوط به حماسه حسینی و اعتراض علیه تحریف‌ها و دروغ‌هایی که در باب عاشورا وجود دارد. اثر بسیار مشهور و آشناش برای جامعه ایران همون گونه که گفتم مفاتیح الجنان است که معلوم از صدق و خلوصی پشت آن هست که امروز در تمام خانه های ایرانی وجود دارد. اثر مشهور دیگر ایشان سفینة البحار است که بازم تقریبا شما این رو شنیدید که بخشی از بحث های قابل توجه کتاب نفس المهموم که قرار است درباره آن ما صحبت بکنیم در همین کتاب آمده است. محدث نوری استاد عاشق عباس قمی خودش شاگرد برجسته عاشق مرتضی انصاری بوده که از اونجا که شما وارد میشید برای داخل حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشید، اول دم در حضرت شیخ مرتضی انصاری رو زیارت میکنید و بعد از اون اگر الان اشتباه نکنم در سمت راست مرحوم میرزا محدث نوری و عاشق عباس قمی در کنار همدیگر هستند. خب این مختصری بود در باب شخصیت عاشق عباس قمی. 65 اثر بزرگ و ارزشمند از او باقی مونده است که یکی از اونها همین کتاب بسیار ارزنده نفس المهموم هست که الان بخوام توضیحاتی رو در شناساندن این کتاب و آشنایی بیشتر که من سخت بهش معتقدم و معمولا هر کس از من میپرسد مقتلی رو به من معرفی کن بخوانم، من اولین مقتلی رو که معرفی میکنم همین کتاب نفس المهموم هست. کتاب نفس المهموم عنوان اصلیش اینه، نفس المهموم فی مصیبت سیدنا الحسین المظلوم و یلیه نفست المصدور فی ما یتجدد بی حزن العاشور. این اسم اصل کتابه، خودش 2 سطره. البته این کتاب از 2 قسمت کلی تشکیل می شود، یکی کتاب نفس المهموم است و دیگر کتابی است که بعداً به آن افزوده شد تحت عنوان نفست المصدور که الان وقتی من صحبت از نفست المصدور کردم این بخش دیگری است که به این کتاب متصل شده. ما کتاب دیگری هم با عنوان نفست المصدور در ادبیات فارسی داریم که این رو نباید با اون کتاب اشتباه گرفت. خب کتاب با مقدمه این کتاب که الان میبینیم، با مقدمه شخصی به اسم آقای سید احمد حسینی سال 1412 در 644 صفحه وزیری در بیروت چاپ شد. این اولین بار که چاپ شد سال 1412، یعنی چیزی الان نزدیک به 15 سال پیش این در بیروت در دار المحجة البیضا و دار الرسول الاکرم این کتاب به چاپ رسیده. همون گونه که گفتم نفس المحموم دو قسمته، قسمت اصلیش که از صفحه 5 تا صفحه 552 ادامه پیدا می کند بخش اصلی کتاب است، از 555 تا 629 که چیزی نمی شود تزدیک به 80 صفحه است، این قسمت نفس المصدور است که حالا توضیح خواهم داد. اولین بار که این کتاب آماده شد برای چاپ سال 1335 قمری بوده، یعنی تقریبا باید بگیم الان 90 سال 90 و چند سال از نوشتن این کتاب می‌گذرد، سال 1335 قمری، و نفس المصدور در سال 1342 آماده شد، یعنی حدود 7 سال بعد قسمت نفس المصدور نوشته شد و به کتاب ملحق شد. و هر دو کتاب پیش از این کتاب در منتهی الآمال که باز از کتاب‌های ارزشمند ایشون است ذکر شده است. خب اون چه که این کتاب را شاخص می‌کند این خصوصیاتی است که الان می‌خوام خدمتتون مطرح بکنم. یک، این کتاب حاصل مطالعات عمیق ایشون در 18 مقتل معتبر گذشته است که با دقت، اجتهاد، ارتباط اجزا با همدیگر کتاب را سامان داده است. این ویژگی دومی که میخوام مطرح بکنم در کمتر کتابی میشود یافت و اونم این است: وقتی شما قلم به دست میگیرید و مینویسید و از نویسندگان مختلف استفاده میکنید، افراد نثر متفاوت دارند. چینش اینها و سامان دادن نثر دیگران کنار هم دیگر به گونه ای که احساس بکنه کسی این نثر مال یک نفر کار بسیار سختی است و این هنری است که مرحوم آشیخ عباس قمی در کتاب نفس المحموم به خوبی اعمال کرده است. کتاب‌های مختلف رو دیده و دقت کرده فقط بخش‌هایی که قابل اعتمادن از اونها استفاده کنه. یه جمله خودش داره در آغاز کتاب، میگه جمعته من الکتب المعتبره، من این کتاب را از کتاب‌های معتبر جمع آوری کردم، التی علیها الاعتماد، کتاب‌هایی که می‌شود به آنها اعتماد کرد، و رکون و الاستناد، کتاب‌هایی که من از آنها استفاده کردم هم قابل اعتمادند هم قابل اتکا هستند هم مستندند، یعنی سلسله روات در آنها وجود داره، روایت ها به افراد قابل اعتماد میرسن. توضیح کوچکی رو شاید اینجا بد نیست من داده باشم، هرچند مفصل این رو باید در جای دیگری طرح کرد. شما میدانید روایات گاهی اوقات از دو قسمت درست میشن که در گذشته معمولا روایت ها اینجور بوده. روایت قسمت اولی داشته است به نام زنجیره روات یا سلسله روات. تمام کسانی که این روایت رو ذکر کردن نامشان آمده است که این سلسله منتهی می شده به معصوم، به این می گفتن زنجیره روایت یا سلسله روایت. قسمت بعد نص حدیث بوده که این قسمت اصلی بوده، یعنی خود اون حدیث. گاهی اوقات زنجیره روایی از خود حدیث بلندتر بوده، یعنی کل روایت سه کلمه بوده، زنجیره روایی ممکنه 15-16 تا باشه. کوشش عاشق عباس قمی آن بوده است از روایاتی استفاده کنند و از بخش هایی که زنجیره روات در آنها وجود داشته باشه. اصطلاحاً به این احادیث میگن احادیث صحیح، و اگر در این زنجیره در بیان حدیث زنجیره وجود نداشته باشد به این میگوین حدیث مرفوعه. حدیث مرفوع حدیثی است که مستقیم به معصوم نسبت داده می شود و زنجیره روایت وجود نداره، یعنی ما نمیدانیم از چه کسانی نقل شده است. ایشون سعی کرده روایت مرفوع نیاورد، بیشتر مستند باشه و محکم. و شگفت آن است اولین قسمت کتاب را که شروع می کند همین زنجیره روایت را ذکر می کند. بسیار جالب است، می گوید من از استادم شنیدم. استادش چه کسی بود؟ محدث نوری. و استادم این سخن را از استادش عاشق مرتضی انصاری ذکر کرد. و عاشق مرتضی انصاری از کی از کی از کی تا این روایت را به معصوم می رساند. یعنی خود شروع کتاب، وقتی خودش رو از آغاز کتاب معرفی میکند، طرح روایتی است با سلسله روات که سلسله روات از خودش آغاز میشود و به معصوم ختم میشود. برای ورود به بحثمون مناسب است که من به این اشاره بکنم. همین روایت اول رو اگر در این قسمت باشد من بهش اشاره بکنم. البته من کتاب خودم رو نیاوردم دیگه، کتاب ها رو دوستان لطف کردن، زحمت کشیدن، اینجا تمام کتاب ها رو ذکر کرده در آغاز و این روایت که حالا من به موقع خودش واگزارش میکنم و اون رو خدمتتون ذکر خواهم کرد. پس خصوصیت اول این کتاب آن است مستنده، از مهمترین مقاتل استفاده کرده. نکته دوم این است که در سامان بخشی و چینش بحث ها چنان عالمانه و محققانه عمل کرده است که احساس نمی کنید نویسندگان مختلف و گوناگونی چنین کتابی رو، این بخش های مختلف از اونها گرفته شده. بخشی از این کتاب های مورد استناد ایشون رو من ذکر می کنم برای شما. ارشاد شیخ مفید که انشاءالله در یه موقعیتی باید این کتاب رو هم جزء مآخذ و منابع معرفی بکنیم. ملهوف علا قتل طفوف که پیشتر در مباحث مطرح شده به این کتاب اشاره کردیم از سید طاووس. کتاب تاریخ طبری بسیار دقت کرده مباحث مربوط به مقتل ابی مخنف را فقط از اونجایی نقل بکنه که مستنده، اون چرا که وجود داره و حالا به تعبیر خودش در جلد 19 بهارالانوار بوده به اون تکیه نکرده. اینم از زیبایی کاره. از تاریخ کامل ابن عسیر استفاده کرده، مقاتل طالبیین ابوالفرج اصفهانی رو استفاده کرده، مروج الذهب که باز از کتابای معتبری است که باید معرفی کرد، تذکرت و خواص الائمه فی معرفت الائمه، مطالب السؤال که انشاءالله این رو هم معرفی خواهیم کرد، الفصول مهمه فی معرفت الائمه، کشف الغمه فی معرفت الائمه، العقد الفرید، الاحتجاج، که اینا هر کدام نویسندگان بسیار مشهوری هستند که باید گفت، مناقب ابن شهر آشوب، روزت الواعظین، مسیر الاحزان، کامل بهایی از عماد الدین طبری، روزت الصفاء محمد ابن خاوندشاه و تسلیت المجالس. اینا 18 کتاب اصلی هستند که ایشون استفاده کرده. اما غیر از این 18 کتاب 10 ها کتاب بزرگ و مهم دیگر را تا دوره قاجار دیده. یعنی حتی من دقت کردم دیدم کتاب قمقام زخار و سمسام بطار که یکی از بهترین کتاب ها در دوره قاجار درباره کربلاست و انشالله باید توی موقعیت این کتاب را ما معرفی بکنیم، آخرین تقریبا منابعی که بهشون اشاره کرده همین کتاب بوده است. پس منابعی که ایشون استفاده کرده منابع بسیار بسیار معتبری است. حالا یه تصویر کلی من از کتابم مطرح بکنم، بعدم برای اینکه بحثمون رو اندکی تلطیف بدیم به خود کتاب برمیگردم. کتاب رو همونطور که گفتم دو قسمت، قسمت اولش نفس المحمومه. کتاب نفس المحموم از چند قسمت تشکیل میشه. قسمت اول این کتاب که همون نفس المحمومه شامل چند بابه، چند قسمت داره که این قسمت‌های مختلف هر کدامشون به یه موضوع پرداخته، یه مقدمه کوتاه داره به شیوه همه کتابایی که درباره ابا عبدالله نوشته شده، ولادت حضرت ابا عبدالله رو مطرح کرده و بعد از اون پنج باب دارد با شکل‌های مختلف. اینو هست در کربلا چه گذشت، ترجمه نفس المحموم که من انشاءالله معرفی خواهم کرد، این دم السجوم باز ترجمه نفس المحموم هست، و این کتاب کتاب خود اصلی نفس المحموم هست. کتاب مقدمه کوتاهی داره و بعد از مقدمه پنج باب دارد. باب اولش 40 حدیث داره. سنتی بوده در گذشته که علما سعی میکردن 40 حدیث بنویسن. شما با کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه کاملا آشنا هستی. ایشون هم کوشش کرده باب اول رو با 40 حدیث آغاز بکنن. در این 40 حدیث مباحثی مثل مناقب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ثواب گریستن بر ابا عبدالله، لعن قاتلان، احادیث شهادت، ثواب شعر خوندن برای ابا عبدالله در این 40 حدیث مطرح شده. بسیار خوندنی هستن و با دقت این احادیث رو انتخاب کرده است. مجالی شد من به بعضی از این احادیث اشاره خواهم کرد. باب دوم کتاب مفصل ترین قسمت کتاب است که کاملا وارد تاریخ می شود. در اینجا اولین نکته طرح قیام و خیزش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. چیزهایی در این قسمت دارد که در هیچ کدام از مقاتل من ندیدم. از جمله مسائلی که اینجا مطرح می کند ستم آ و بیدادگری آی بنی امیه است و شهادت چهره های بزرگ مثل عمر بن الحمق خزائی، مثل رشید حجری، مثل کمیل بن زیاد نخعی، چهره های بزرگ و شهادت اونها رو مطرح می کند. ترفند آ، نیرنگ آ و فضای تبلیغاتی عصر بنی امیه رو به خوبی تبیین می کند. البته باز توضیح میدم ایشان تحلیل نکرده این کتاب. یکی از مسائلی که باید در بابش انشاءالله مطرح بکنیم و نقد بکنیم این از فضای تحلیل ندارد، فقط تطبیق است. یکی از مهمترین مقاتل تطبیقی تاریخ شیعه است. کتب مختلف رو با هم دیگه تطبیق داده، اقوال رو کنار همدیگر چیده است، به داوری نپرداخته است. گاه گاه منهو داره. اگر شما این کتاب رو اومدید مطالعه کنید، ذیل کتاب در پاورقی دیدید نوشته منهو، اینجا یک گای نظر خودش رو ترک کرده که تعداد بسیار بسیار کم است. پس باب دوم طرح قیام حضرت ابا عبدالله است، دوران بنی امیه رو مطرح می کند. بعد حضرت ابا عبدالله حرکتش رو از مدینه به مکه و جریان حرکتش از مکه به سمت سرزمین عراق و ورودش به کربلا. به شهادت حضرت ابا عبدالله اشاره می کنه، یاران و خانوادش، با تفصیل این مسائل رو طرح می کنه تا روز تاسوعا و عاشورا. پس مهمترین قسمت این کتاب باب دوم این کتاب است که تاریخ عاشورا را به خوبی مطرح کرده. باب سوم رخدادهای پس از شهادت رو مطرح کرده. من در مقایسه با دیگر مقاتل به شما میگویم کتابی از مجموعه مقاتل مختلف ندیدم که به خوبی ایشان مباحث و مسائل پس از شهادت حضرت ابا عبدالله رو مطرح کرده باشد. اولین چیزی رو که مطرح میکنه تمام قضایای مربوط به گودال قتلگاه است. چه کسی وارد شد، کدام شخص لباس ابا عبدالله را دزدید، هر کدام از کسانی که این لباس ها را دزدیدند چه فرجام و سرانجامی پیدا کردند، تمام این صحنه ها را ریز به ریز با یه دقتی که گاهی وقتا شباهتی گویی به نقاشی پیدا میکنه صحنه کربلا را برای ما توصیف میکنه. و یکی از نکات بسیار ارزنده‌ای که ایشون در نقل تاریخی داره اینه، در این حال که حفظ حرمت کرده است، از نقل دقیق تاریخی پروا نداشته است. منظورم از این نکته این است که بعضیا قسمت‌هایی از تاریخ رو که جنبه اهانت آمیز ممکنه پیدا بکنن نقل نمی‌کنن. ایشان به یه ظرافتی مطرح می‌کنن و به کنایتی گاه میگوید این سخن شبیه به این جمله است که ما دریابیم مثلا چه اهانتی به ابا عبدالله کردن، یا در کوفه چه به حضرت زینب گفتن، یا بر اسیران چه گذشت. نکات رو بسیار زیبا و دقیق مطرح میکنند. پس قسمت اول باب سوم این کتاب مربوط به گودال قدگاس و غارت کردن سلاح امام، کلاهخود امام، شلوار امام، کفش امام، دستار و عمامه امام، تمام اینها رو به دقت بررسی کرده و بعد از اینها به غارت خیمه ها میپردازد که در خیمه ها چه گذشت، کودکان چگونه بودن، خانمهایی که در خیمه ها بودن چه شد، چه برخوردی شد با اینها، نحوه آتش زدن را کاملا اشاره میکنه و غارت خیمه ها را و گاهی اوقات در اونجا نام ها را به دقت بررسی میکند که چه کسی چه برد از کربلا. بعد از بحث غارت خیمه ها موضوع دفن پیکر شهدای کربلا رو مطرح می کند. اینا در باب سومه. پس معلوم میشه بعد از باب دوم مهمترین باب می شود باب سوم. به دفن پیکر شهدا پرداخته و بسیار خوبم این رو بررسی کرده، نحوه آمدن امام سجاد از کوفه، آمدن زنان بنی اسد به صحنه کربلا، جمع شدن و نحوه دفن شهدا و وضعیتی که مزارها داشته. از این جهت هم این کتاب بی‌نظیر است، یعنی شما با مطالعه این کتاب نسبی می توانید بفهمید بعد از حضرت علی اکبر چه کسانی چیده شدند. چینش شهدا را تقریبا مطرح کرده. نکته‌های جالبی داره که در بعضی از کتاب‌ها دیده نمی‌شود، مثل اشاراتی که کرده نحوه قبر چجوری آماده شده بود، که وقتی امام سجاد وارد کربلا شد مزارها از قبل آماده شده بود، و اشاره می‌کند به خواب حضرت ام سلمه که ام سلمه سال‌ها بود پیغمبر را زارن، می‌گوید حدود 50 سال من پیغمبر را خواب ندیده بودم. تنها همسر پیغمبر که در ایام کربلا زنده بوده حضرت ام سلمه بوده. ام سلمه میگوید من پیامبر رو به خواب دیدم، چهره غبارآلود، مو پریشان، و وقتی از او سوال کردم چه شده است، گفت اکنون از کربلا برمیگردم از دفن فرزندم حسین و یارانش. و اونجا اشاره داره وقتی میومدن این قبرها آماده بود و پرندگانی سپید بال از درون این مزارها پرواز میکردن. نکته های بسیار خوبی اینجا وجود داره. پس از طرح دفن شهدای کربلا به ورود اهل بیت به کوفه اشاره کرده. باز باید انصاف داد، نکتهایی رو در باب حرکت کاروان مطرح کرده که من در مخاطر دیگر ندیدم، از جمله نحوه حرکت اسرا و نوع مراقبتی که از اونها در هنگام حرکت اتفاق می افتد. چه می شود با نیزه زیر چشما اشکا رو پاک می کنن، نحوه بستن افراد به همدیگر، نوع زنجیرها، این دقتهایی است که ایشون در مخاطل مختلف داشته و بیرون کشیده و اینا رو به خوبی کنار هم چیده است. احساس شما همان گونه که گفتم این است، وقتی نفس المحموم میخوانید فراموش میکنید که اقوال مختلف کنار هم چیده شدن، چنان از مقاتل مختلف گرفته و کنار هم قرار داده است که شما انگار احساس میکنید یک نفر این کتاب را نوشته است و سعی کرده در اقوال هم دخالت نکند و به شیوه خودش فقط در قسمتی تو هلالین، بین الهلالین یا تو پرانتز کمانک نام اون کتاب رو تنها ذکر کرده است. ورود اهل بیت به کوفه را بیان می کند، خطبه حضرت زینب را به تفصیل می آورد تا فرستادن قافله اسرا به شام. این باب سوم این کتاب است. باب چهارم کتاب مسائل پس از شهادت امام را مطرح می کند که این قسمت تنقیح منزه شده و پیراسته شده کتاب هایی مثل ابن عساکره. قبلا درباره ابن عساکر من صحبت کردم، ارجاع میدم دوستان رو به اون بحثی که درباره تاریخ ابن عساکر داشتم که دروغها و اسطوره سازیها در اونجا بسیار زیاده. ایشون سعی کرده اینها رو بپیراید، پاک بکنه، چند تا نکته رو مطرح کرده. یک، گریستن آسمان و زمین به مدت 40 روز بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اشاره دارد در بیت المقدس هر سنگی رو بر می داشتن از زیر آن عبید خون تازه می جوشید. مسلم جساس رو که ایرانی بوده، جساس کلمه گچه و جساس یعنی گچکار، می گوید که من دیوارهای کاخ عبیدالله زیاد را آماده می کردم برای ورود قافله اسیران، می دیدم که از دیوارها خون تازه می تراود. اشاره به این مسئله کرده، توضیح داده و خیلی خوب باز این بخش‌های مختلف بحث رو کنار همدیگر چیده است. قسمت بسیار جالبی که در اینجا وجود داره و باز در کتاب‌های دیگر کمتر دیده می شود، اشعار جنیان است که در این قسمت آورده. اینم یک خصوصیت خاصه که در این کتاب میتونید ببینید، اشعار جنیان و مرثی سرایی های اونها بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این توضیح مختصر لازم است تر شود که جنیان در چند موضع خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسیدند. موضع اول در هنگام حرکت امام از مکه به مدینه بود. وقتی امام از راه حرکت کردند و از بیراهه نرفتند، برخلاف آنچه که حرکت عبدالله ابن زبیر بود، جنیان از آسمان فرود آمدند، خدمت ایشان رسیدند و گفتند ما آماده این برای فداکاری، و امام فرمود که نه، من شما را فقط لحظه های پس از شهادت به کربلا طلب می کنم تا بر ما مویه کنید. فرشتگان آمدند، نپذیرفت، و بار بعد در آستانه ورود به کربلاست که باز آمدند برای یاری کردن و امام نپذیرفت. البته در کل حرکت حضرت ابا عبدالله در بین راه گاهگاه ما حضور جنیان را میبینیم. شاید در یکی از مباحث بوده که من اشاره کردم که وقتی حضرت زینب در غروب قدم میزند در حاشیه چادرها، صدایی رو میان زمین و آسمان میشنود که الا یا عین فاحتفلی بجهدی و من یبکی علی الشهداء بعدی علی قوم تسوقهم المنایا بمقدار الی انجاز وعدی. وقتی حضرت زینب مطرح میکند با برادر، امام میفرماید این مرثیه سرایی جنیان است که از همکنون بر قافله ما اشک میریزند و پیشبینی می کنن شهادت اعضای این کاروان را. جنیان پس از اتمام جریان کربلا وارد کربلا شدند. بسیار مرثیه آشون سوزناکه، بسیار بسیار خوندنی است و امیدوارم که روزی کسی یک کار تحلیلی و تحقیقی رو در این زمینه انجام بده. باب پنجم کتاب که آخرین باب کتاب هست، فرزندان امام رو معرفی کرده، همسران حضرت ابا عبدالله رو یه بحث مستوفایی درباره اونها انجام داده است. کار متوکل را در ویران ساختن قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح می کند. شاید شما هم بدانید که در عصر متوکل به دلیل اینکه شیعیان در کربلا جمع می شدن، متوکل تصمیم گرفت پایگاه خیزش شیعه را نابود بکنه. اولین کسانی که وارد کربلا شدن و حلقه زدن گرد مزار ابا عبدالله توابین بودند به رهبری سلیمان ابن سرد خزاعی. 4000 نفر با فاصله خیلی کمی پس از کربلا وارد شدن، عهد و میثاق بستن با ابا عبدالله و قیام کردن که البته سرکوب شدن، به شهادت رسیدن. حالا ماجراشون بسیار مفصله که در بخش دیگری از همین کتاب اشاره شده. امیدوارم یه روزی من برسم قیام توابین رو به دقت و به روشنی مطرح بکنم که یکی از قیام‌های بسیار مهم در تاریخ شیعه است. متوکل تصمیم گرفت مزار رو از بین ببره، حتی کسانی رو اوور شخ بزنن زمین را و آب گشود. گفته شده آب گرد مزار ابا عبدالله میچرخید اما مزار زیر آب نمیرفت. اینجا اشاره شده گاوها که حرکت میکردن شخ میزدن، نزدیک که میرسیدن متوقف میشدن و گام پیش نمیگذاشتن و شیعیان شبانگاه میرفتن، از این آب عبور میکردن، نشانه گذاری میکردن و بر میگشتن. در اینجا اشاره شده یک نشانه بسیار شاخص کنار مزار ابا عبدالله بوده، اونم یک درخت سدر بوده که متاسفانه این درخت سدر رو بعدها قطعش کردن. بارهای بار به این درخت سدر اشاره شده و معلوم سالها بعد از کربلا درخت سدر وجود داره، چون رد درخت سدر رو در شعر شاعران این دوره میتونیم ببینیم، از جمله در شعر عبیدالله ابن حر جعفی که شاید دوستان یادشان باشد. گفتم کسی بود که در قصر بنی مقاتل ابا عبدالله دعوتش کرد بیاد به کربلا و نیامد و رفت، اما پس از کربلا پشیمان شد و اولین سوگواری که وارد کربلا شد همین عبیدالله ابن حر جعفی بود که بر مزار ابا عبدالله یک دیوان شعر سرود. ولان دیوان شعر عبیدالله ابن حر جعفی که پشیمان نامه اوست، ندامت نامه او در کربلاست که میگه با هر بیت خاک بر سر خودش میریخ و گریه میکرد و میسرود و مینوشت، الان موجود است. نکته بعدی رو که هست قسمت پایانی این کتابه که همون نفست المصدور، چند تا قسمت اونجا میبینیم. یکی قیام توابین است، اشاره کردم در سال 62 هجری یعنی کمی پس از کربلا، سلیمان ابن سرد خزائی که نام نگار به ابا عبدالله بود و خانه او پایگاه انقلابیون بود، قیام کرد با رفاعت ابن شداد، عبدالله ابن وال و بزرگان دیگری که در کوفه بودند، حرکت کرد. اما چون نظام مناسب نداشت و بسیار شتاب زده بود در حرکت خودش، فنون نظامی رو مثل مختار بلد نبود و پیر و شکسته هم بود، متاسفانه همشون به شهادت رسیدن. اما به تعبیر بسیار لطیفی که مقام معظم رهبری داره، این 4000 نفر همشون با همدیگه ارزش یکی از شهدای کربلا رو پیدا نکردن، به خاطر اینکه به هنگام بر نخواستن. اون موقعی که باید کار را انجام میدادن متاسفانه در صحنه حاضر نشدن. قیام توابین رو مطرح میکنه در انتها، بعد قیام حضرت مختار رو مطرح میکند و سرانجام مرگ یزید رو. حالا اگر من از شما سوال کنم، پس در حقیقت نفس المحموم از چه تاریخی تا چه تاریخی رو مطرح میکند، شما بعد الان بتونید بگید. اگه قرار باشه شروعش با نهضت حضرت ابا عبدالله باشه، یعنی حدود سال 60 هجری، و پایانش قیام مختار که سال 67 هجری باشد، حدود 7 سال تاریخ عاشورا و ماجراهای پس از عاشورا و قیامهای بزرگ رو تحلیل و بررسی کرده است و در انتهاش به مرگ یزید پرداخته. بعد من اشاره کوتاهی میکنم، یزید بعد از کربلا 2 جنایت بزرگ دیگر مرتکب شد. یکیش قتل عام مردم مدینه بود که بسیار مشهور است. اینقدر این جنایت زشت بود و تلخ بود که واقعا حتی طرحش بسیار سخت و سنگینه. و بعد هم حمله به مکه و کعبه و سنگباران خانه خدا بود که دیگه زمانی که حلقه محاصره تنگ شده بود و عبدالله ابن زبیر در حلقه محاصره بود، به مسلم ابن عقبه که بعداً به مصرف مشهور شد، پیرمردی بود بسیار جنایتکار و بیره، خبر دادن که یزید مرد و حلقه محاصره شکسته شد و اینها برگشتن. یزید بعد از این جریان به جنون دچار شد و سر به بیابان گذاشت، هم افراط در شراب خارگی و هم حوادثی که در اطرافش اتفاق افتاد، قیام هایی که در خود شام شد، اعتراضی که در درون خانوادش اتفاق افتاد، یه جایی من اشاره کردم، جالب است بدانید اولین قیام ها بعد از کربلا را خانم ها شکل دادن و از جمله در خود حرم سرای یزید بود که اعتراض کردند. عبیدالله هم آرام نداشت، چون معترض بزرگ عبیدالله مادرش بود، همین که ما مرجانه میگوییم، او معترض بود به کاری که انجام داده بود. خولی همسرش رو بیرون کرد اصلا از خونه، عمر سعد همسرش معرفی کرد مخفیگاهش رو، فضایی درست شد که یزید اصلا در خانه آرامش نداشت. همسرش میگوید گاه شب آمد میدیدم بلند شده فریاد میزند و این سر به دیوار میکوبد، اینجا اشاره کرده، و این میگه مالی ولل حسین، چم بود من با حسین در افتادم، چرا با حسین جنگیدم. و بالاخره به جنون دچار شد و سر به بیابان گذاشت و از او چیزی باقی نمون. من بر اساس تحقیقاتی که کردم، ظاهرا در سوریه در یک نقطه‌ای که هرگزم موفق نشدم پیداش بکنم و فقط یکی از دوستان گفت من در جستجو پیدا کردم، گویا یک پای باقی مونده از یزید رو در یک نقطه‌ای دفن کردن و کمتر کسی از آن نشان دارد. این مشخصاتی بود از این کتاب که من خدمتتون مطرح کردم. یه دو سه تا نکته دیگه هم هست که در نفست المصدور قسمت پایانی کتاب که بهشون اشاره بکنم. یک مقدار مناقب حضرت ابا عبدالله و یارانش مطرح شده، اندرزهایی به اهل منبر و تعزیه خانان داده، اگه کسی میخواد بعضی از این نکات رو ببیند که تمام این ها تحت تأثیر لؤلؤ و مرجان محدث نوریس، یعنی استادش هست، که این همین مطالب رو در منتهی الآمال هم ذکر کرده. این یه تصویری بود از این. حالا نفس المحموم رو من توصیه نمی کنم، اگر کسی می خواهد بخواند نفس المحموم بخواند، من توصیه دیگری دارم. توصیه‌ام اینه، حتی نمی گویم در کربلا چه گذشت و بخوانید، اینا خیلی خوبه، یکی از ترجمه های ارزشمندی که شده همین در کربلا چه گذشته، یه رموز و شهاده ما داریم، اما بهترین کار در این زمینه این کتاب است، دمع السجوم فی نفس المحموم، باید بگیم فی نفس المحموم، دمع السجوم، دم، حالا بعد نیست خود کلمات رو هم من معنی کنم، دم یعنی عشق، سجوم یعنی ریزان، به باران وقتی میبارد میگن سجوم، دم و سجوم یعنی عشقهای ریزان، فی نفس المحموم، محموم یعنی غمزده، شکسته، دردمند، جان دردمند، که نفس المحموم هم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. این کتاب از مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی است، ترجمه میرزا ابوالحسن شعرانی، بسیار کتاب معتبری است. میرزا ابوالحسن شعرانی استاد چند شخصیت بزرگ است، آیه آیت الله جوادی آملی، حضرت علامه حسنزاده آملی، شاگردان این شخصیت بزرگ هستند. من وقتی این ترجمه رو میخوندم خیلی سال پیش، و به خصوص پاورقی های ارزشمندی که بر این ترجمه وجود داره، شگفت زده از گستره دانش میرزا ابوالحسن شعرانی بودم. به نظر میرسه در هیچ علمی نبوده که این آدم وارد نشده باشه، در ریاضی، در نجوم، یه محاسبه بسیار دقیق از لحظه های شهادت حضرت ابا عبدالله داره، از عاشورا داره. واقعا بخوانید این کتاب رو، تا توضیحاتی داره که من گاهی وقتا تعجب میکردم. مثلا ایشون رفته کتاب ابو ریحان بیرونی رو خونده و از کل این کتاب فقط یک جمله بوده که اشاره‌ای به کربلا داره، اون یک جمله رو استخراج کرده و از اون بهره‌گیری کرده تا اندکی افق کربلا رو روشن‌تر بکنه. به نظر من این ترجمه که بسیار هم ترجمه روان و شیرینی است، با پاورقی هایی که در آن وجود داره کتاب رو بسیار بسیار ارزنده کرده. این کتاب رو، این ترجمه از حضرت آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی است که در سال 1374 قمری، یعنی 15 سال پس از رحلت آشیخ عباس قمی، این کتاب رو به نگارش در آورده. بسیار بسیار کتاب خوبی است. حالا من شاید احیانا فرصتی پیدا بکنم به بعضی از نکات اشاره بکنم. در این ما چند تا ترجمه از این کتاب داریم. یکی رموز الشهاده است که ترجمه کامل نفس المحموم و نفست المصدور انتشارات اسلامی است، سال 1363. یکی هم همین عنوان در کربلا چه گذشته است، انتشارات مسجد مقدس، اگر اشتباه نکنم این اگر از اون باشه، صاحب الزمان 1375، چاپ ششم مسجد مقدس جمکران این رو چاپ کرده. کار اینم بسیار بسیار خوبی است از مرحوم محمد باقر کمره‌ای که ترجمه این کتاب رو انجام داده. ترجمهش ترجمه خوبی است، اما من هرگز اون را قابل قیاس با کار ارزنده میرزا ابوالحسن شعرانی نمیدونم. دمع السجوم، همین کتابی که گفتم، 4 ویژگی داره که من اون رو ممتاز میدونم و همین است که هر کسم روزی به شما گفت من چه کتابی در باب کربلا بخونم، حتما شما همین کتاب رو معرفی کنید. دمع السجوم فی نفس المحموم، یا دمع السجوم که اینجا است ترجمه کتاب نفس المحموم. نکته اول اینه که ترجمه فوق العاده ساده و روان است. نه، از امتیازات این کتابه، استاد است در این کار. نکته دومی که دمع السجوم رو ممتاز کرده، اعراب گذاری اشعار و جملات است. اشعار بسیار پیچیده‌ای گاهی خود در کتاب وجود داره که خوندن این اشعار دشوار است، اعراب گذاری کرده و خوندن رو بسیار راحت کرده. بعضی از کلماتی که خوندنشون مشکله و ممکنه ما نشناسیم، وزن فارسی براشون تعیین کرده تا ما بتوانیم کلمه رو درست بخونیم. نکته سوم توضیحات و افزوده های شخص خودشه که عرض کردم به اندازه کتاب ارزشمنده. و نکته چهارم رفع بعضی از اشتباهات کتاب نفس المحمومه، اما فوق العاده محترمانه، بسیار زیرکانه، مؤدبانه نکات را طرح کرده است. حتما شما میدونید متاسفانه در سنت علمی ما این مسئله وجود داره که گاهی اوقات کسانی که نقصی از یک کتاب میگیرن، اونقدر اون نقص رو بزرگ میکنن تا کل لطافت ها و ارزش های کتاب تحت شعاع اون ضعف قرار میگیره. من که حالا در حوزه تألیف کتاب های درسی مدارس هستم، دیدم اینو. وقتی یه معلم میاد مثلا تو کلاس، اولین نکته ای که طرح میکنه اینه که این کتاب چه کتابیه. حالا وقتی خوب میخوای ببینی اشکالشو کجا گرفته، مثلا یک غلط ساده چاپیست یا احیانا یک اشتباه ساده تاریخیست، تمام ارزش های آن رو نادیده میگیرد. ایشون ضبط بعضی از الفاظ رو که نادرسته اصلاح کرده و پس از اصلاح شکل درستشون رو توضیح داده. این از ارزش ها و زیبایی های این کاره که امیدوارم انشاءالله در آینده کسانی پیدا بشن یه کار جدید بکنن در باب این کتاب، و اونم اینه که تحلیل بکنن. جای تحلیل در این کتاب خالی است. پیشتر از این من گفتم، بیش از اینم خسته نکنم دوستان رو، که 3 نوع کتاب در باب کربلا داریم. 1 کاملا گزارشی و تاریخی، نقلی محض. 2 تطبیقی و 3 تحلیلی همراه با نقد و بررسی. این کتاب از جنس دومی هاست. کتاب قبلی که من گفتم از جنس سومی ها بود، کتابی که پیش از این گفتیم شهید جاوید و نقد و بررسی کردیم، کتاب تحلیلی در باب کربلا بود. الان ما از سه نوع کتاب خوشبختانه منابعی رو مطرح کردیم. خب اجازه بفرمایید من یک روایت رو هم از این کتاب طرح بکنم که حسن ختام بحث امشب ما باشد. من همون حدیث اولی رو که اشاره کردم الان خدمت شما میخونم. مؤلف کتاب مرحوم ها شیخ عباس قمی گوید، این ترجمه است در قد، حدیث کرد برا شیخ اجل محدث حاج میرزا حسین نوری نور الله تربته به اجازه عامه کامله جمیع ما حقت له روایته و جازت له اجازته روز جمعه 6 شهر ربیع الاول. ببین چقدر دقت علمی داره، میخواد بگه این روایت رو که من میگم چه روزی گرفتم، از چه کسی گرفتم، تو چه موقعیتی گرفتم. سال 1320 در کوفه متبرکه بر کنار فرات نزدیک جسر، این روایت رو میخواد بگه این چقدر دقت علمی هست، از شیخ امام معلم علماء الاسلام الحاج شیخ مرتضی الانصاری. این اولا با چه احترام هم داره یاد میکنه، پس نقطه رو مشخص میکنه کجا شنیدم، از کی شنیدم، چه روزی شنیدم، با دقت تمام منابع رو ذکر کرده. حالا او از محمد مهدی بحرالعلوم، او از چه کسی دیگه، آقا محمد باقر بهبهانی، او از کی، تمام سلسله روایات را اینجا مطرح میکنه. من یکی از این 40 روایتی رو که اینجا مطرح شده خدمت شما بخونم و صحبتمون رو با همین روایت پایان بدیم. البته خوندن اسنادش یک مقدار طولانی ممکنه بشه، اما یکی از این روایات است. ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت کرده است که هند از عایشه خواهش کرد که تعبیر خوابی که دیده بود از پیغمبر بپرسد. پیغمبر فرمود او را بگوی که خواب خیش بیان کند. هند گفت دیدم گویی خورشید بالای سر من طالع شده است. چه کسی داره حرف میزنه؟ عایشه، جالبه. و ماه از اندام من بیرون آمده و گویی ستاره سیاه از ماه جدا گشته و بر خورشیدی کوچک که از خورشید اولین جدا شده بود حمله کرد و آن را فرو برد، پس افق تاریک شد. آنگاه دیدم ستارگان چند در آسمان حرکت می کنند و ستارگانی سیاه در زمینند، اما ستارگان سیاه از همه جا آفاق زمین را فرو گرفتند. پس چشم پیغمبر از عشق پر شد و باز فرمود ای هند بیرون برو، ای دشمن خدای که اندوه مرا تازه کردی و خبر مرگ دوستان را به من دادی. چون بیرون رفت گفت خدایا لعنت کن او را و نسل او را. هند جگرخوار مشهور که حضرت زینب در خطبش، من اینو جای دیگه ندیدم، جالبه که در تاریخ اسلام هم اینو اشاره نکردن، حضرت زینب میفرماید که تو فرزند کسی هستی که مادرت بخشی از گوشت بدنش از جگر حمزه رویده شد. یعنی اینجور نبوده جگر رو بذاره زیر دندون و دندون بزنه، بخشی از جگر حمزه رو خورد و میگوید گوشت بدن مادر شما از جگر حمزه رویده شد. و از تعبیر خواب پرسیدند، همین خوابی که الان عایشه داره مطرح میکنه، فرمود اما اون ما معاویه مفتون فاسق منکر خدای تعالی است. و اون تاریکی که میگوید و ستاره سیاهی که دید از اون ماه جدا میشود و بر اون خورشید کوچک که از خورشید اول جدا شده بود حمله کرد و آن را فرو برد و سیاه شد، پس تعبیر این واقعه آن است که پسر من حسین را پسر معاویه میکشد. پس آفتاب سیاه میشود و افق تاریک میگردد، اما اون ستاره های سیاه که زمین را از هر جا فرو گرفتند، پس آنان بنی امیه‌اند. از این دست روایات که حالا من همینجور تصادفی هم انتخاب کردم، روایاتی هستند که احتمالاً شما نشنیده اید. خوندن این روایات ما را با بسیاری از مسائل پیش از کربلا آشنا میکنه و خود این روایت نقدی است بر کتاب شهید جاوید که در جلسات گذشته از آن صحبت کردیم. یعنی پیش از کربلا در زمان پیامبر مسئله شهادت حضرت ابا عبدالله را پیامبر بارها مطرح کرده است. خدا انشاءالله همه ما را عارفان به حق اهل بیت، عارفان به ابا عبدالله، پژوهشگران و مطالعه کنندگان این حادثه عظیم و شگفت قرار دهد. این عشق و شور و ایمان و اعتقاد ما را به این عظیمترین سرمایه شیعه، بهتر است بگوییم همه هستی شیعه، افزونتر کند. حسین را از ما نگیرد و ما را از حسین، و چنان کند که ما هم مرگی شکوهمند و زیبا، پایانی دلپذیر، عمیق، بزرگ مثل یاران حضرت ابا عبدالله رو انشاءالله در زندگیمون ادراک کنیم. و اگر اون عزیز بزرگ که همه ما چشم براهان اوییم و منتظر طلوع اون آفتاب بزرگ، انشاءالله بیاید و هیچ کدام از ما ستاره های سیاه اطراف او نباشیم، همین ستارگان سیاهی که الان گفته شد، نه ستارگان سیاه باشیم نه ستارگان زمینی، ستارگانی سپید و روشن و درخشان در همون افقی که نام مبارک و زیبای او بر آسمان نوشته می شود و زیر اون نام، نام دوستان و یارانش، انشالله زیر اون نام زیبا و دلپذیر و شکوهمند نام هم نام همه ما باشد. من اینو یه بار اشاره کردم، عیب نداره، چون اینو من خواب دیدم به شما میگم و واقعا این خواب یکی از تکان دهنده ترین لحظه های زندگی خود من بوده که لحظه ظهور رو وقتی من یه لحظاتی دیدم چنان شکوه من بود، آسمان چنان زیبا شده بود که من احساس میکردم بهتر است اصلا زمین رو نگاه نکنیم، فقط چشم هامون متوجه آسمان باشد. امیدوارم که انشالله این چشمان آسی ما، گناهکار ما، یه روزی روشنای خیش رو از اون طلعت زیبای رشیده بیابد، ما اون لحظه رو درک کنیم و اگر بودیم انشاءالله نام ما جز همون فهرستی باشد که امام زمان تک تک صداشان میزند تا در رکاب او باشند و او را همراهی کنند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.